سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و این برنامه چشم‌انداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو هست که با شما هستیم. برنامه شماره 284. امروز 16 دی ماه 1401 هست، برابر با 6 ژانویه 2023. ساعت در تهران 8 شب جمعه شب است و در شرق کانادا ساعت 11 و نیم و در غرب کانادا ساعت 8 و نیم صبح هست. این برنامه هر جمعه پخش میشه و در این برنامه ما به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم و شما میتونید برای طرح سوالاتتون از طریق اپلیکیشن کمپارس اقدام بکنید و در خدمت شما خواهیم بود. قبل از اینکه به سوالات برسم اشاره بکنم که ما سمیناری رو در استانبول برنامه‌ریزی کردیم در هتل دیوان که روز 12 ژانویه است. خب حتما آگهی‌هاش رو دیدین. تعدادی از دوستان اظهار کردن که خب برای ما ممکنه خیلی سخت باشه که بیایم استانبول، علاقمندیم که در سمینار شرکت بکنیم و میتونه برای ما در واقع شرایط به هر حال اونطور که باید فراهم نباشد و به هر حال این پیام ها شنیده شده، در خدمت دوستان خواهیم بود. برای کسانی که در امکان حضور در استانبول رو ندارن، ما به زودی وبیناری رو خواهیم گذاشت که افراد میتونن در اون ثبت نام بکنن برای بعد از سمینار استانبول. ما شاید ظرف کمتر از یک ماه بعد از اون وبیناری رو برنامه ریزی خواهیم کرد که خدمت دوستان عزیزی باشیم که به هر حال از این فرصت امکان استفاده رو نداشتن. بعد از این بریم سراغ سوالات مهاجرتی و اول سوال رو آقای خانم امینی مطرح کرده. سوال آقای خانم امینی این هست که ممنون از برنامه خوبتون، تمکن مالی تحصیلی برای دبیرستان چند دلاره؟ اگر یکم تمکن مالی کمتر باشه، با درآمد ماهیانه و اجاره دو مغازه‌ای که مثلا در تهران دارن میشه ویزا گرفت؟ آیا مادر و فرزند میتونن ویزای توریستی بگیرن برن پیش فرزندشون که تو کانادا در دبیرستان درس میخونه و اینکه چقدر امکان داره؟ اینکه چقدر امکان داره آخر رو من نمیدونم، برمیگرده به کدوم یک از این موارد. بله خب احتمالاً به همون بحث ویزا برمیگرده، ویزای پدر و مادر فرزندی که در حال تحصیل است. خب ببینید، تمکن مالی در پرونده‌های تحصیلی مشخص است که به هر حال وقتی شما درخواست تحصیل در کانادا رو دارید، پرپس آف ویزیت شما مشخص است، بایستی که مشخص هم باشد که آیا شما توان مالی برای درس خواندن رو دارید یا ندارید. توان مالی، چون درس خواندن هزینه داره، زندگی هزینه داره، و این توان مالی یعنی چی؟ یعنی که حداقل نشان بدهید به صورت نقد در حسابتون که معادل یک سال هزینه تحصیل و زندگی رو دارید. حالا این معادل یک سال هزینه و تحصیل چقدره؟ خب بسته به دانشگاه، مدرسه و حالا موارد مختلف متفاوت است. پس شهریه حالا فرض بکنید یه اوریج، یه متوسط 15000 دلاری داشته باشد که گاهی میتونه خیلی بیشتر باشه، و بعد از اون هزینه زندگی است. هزینه زندگی هم به هر حال دیگه بستگی به شهری که شما میخواهید تشریف ببرید از یک حد و حدودی کمتر نمیتواند باشد. بنابراین برای یه بچه شاید اگر بخواد بره دبیرستان درس بخونه، دیگه 20-25000 دلار دیگه اون چیزی است که شما حالا به فرض این که حالا در شهر متوسط فرض بکنیم، نه شهر ارزان نه شهر خیلی گران، به هر حال توی این مایه هاست. یعنی شما باید بتونید رقم قابل توجهی رو نشون بدید که هم برای زندگی کافی است، هم برای پرداخت هزینه های تحصیل. این که آیا میشه اگه درآمد کم بود بیایم ماهیانه یا فلان، نه خیر، این در عمل شما ویزا نخواهید گرفت. یکی که بله بنده دو تا مغازه در اجاره دارم، ماه به ماه این پول به من میرسه، کانادا روی اینا حساب نمیکنه، که یا اینکه فکر کنید مثلا یک کسی بگه آقا من داییم اونجاست هزینه تحصیل منو میده، اینو رو اصلا نمیپذیرن. ممکن به نظرتون منطقی نیاد ولی اتفاقیه که داره میفته، و اینکه دیگری هزینه های شما رو بدهد یا اینکه در واقع یک من سورس درآمدی که در خارج از کاناداست رو بخواید به عنوان تمکن مالی مطرح بکنید، خیر ممکن نیست. اینکه آیا مادر و فرزند میتونن ویزای توریستی بگیرند، خب اگر بحث فرزند که دارید ویزای تحصیلی صحبتشون میکنید دیگه، برای دبیرستان میخوام تحصیل بکنم، پس اگر فرزند منظور همون فرزندیست که قرار است درس بخواند که ویزای توریستی لازم نداره، ویزای تحصیلی میگیره، یعنی استادی پرمیت میگیره. اینکه آیا به مادر ایشون ویزا میدهند یا خیر، خب بستگی داره به شرایط پرونده و اینکه آیا در واقع شرایط وجود دارد، چون بعد مادر هم بایستی تمکن مالی باید نشون بدهد و به هر حال غیر ممکن نیست ولی قطعیت ندارد. و حالا به این سوال من یک نکته رو اضافه بکنم، به این سوال یک نکته رو اضافه بکنم که به هر حال در این سوال مطرح نیست، و آن این که این رو به عنوان یک روش برای مهاجرت در نظر نگیرید. یعنی بعضی دوستان هستن که این برام بر میشنن که آقا از طریق تحصیل فرزندان، ما چیزی باید از طریق تحصیل فرزندان نداریم برای مهاجرت. حالا ممکن است که اینجوری تصور کنن که یک بچه برای مدرسه پذیرش بگیره بیاد و بعد پدر یا مادرش هم به تبع اینکه حالا بچه داره میره لازمه که ایشون باشه ویزا بگیره بیاد، ولی خب بعدش که چی؟ این برای اقامت گرفتن شما نمیتونید روی این برنامه، روی این روش حساب بکنید. بله. سوال بعدی مال آقای زمانی، کوروش زمانی است، که این هم ظاهرا در ارتباط با همین ویزای تحصیلی است. امروز صحبت روی ویزای تحصیلیه. نمیشن که من از یکی از دانشگاه‌های بریتیش کلمبیا پذیرش تحصیلی گرفتم و دپازیت هم $10,000 دادم. سوالم اینه که با توجه به اینکه خانومم و یک بچه 8 ساله هم همراه هم هست، جمعاً 3 نفر، چند هزار دلار باید به عنوان تمکن مالی در حسابم برای دریافت ویزا داشته باشم و برای چه مدت؟ خب خیلی نزدیک به سوال قبلی است، حالا لولش دانشگاهی شد. خیلی خب، این که دپازیت $10,000 رو پرداخت کردید، یعنی در واقع بخشی از شهریتون رو یا هزینه تحصیلتون رو به دانشگاه یا حالا هر جایی که قرار است ترس بخوانید پرداخت کردید، و الان شما بریتیش کلمبیا رو انتخاب کردید. بریتیش کلمبیا خب شهر ونکوور، اگر احتمال 90% در اون شهر هستید، خب هزینه های اجاره گران هست. بنابراین شما بسی توجه بکنید که هزینه های زندگی شما به علاوه شهریه دانشگاه، شهریه دانشگاهتون دیگه کمتر از $15,000 در سال نیست، برای زندگی در ونکوور هم اگر شما بخواید یه خوابه بگیرید زیر $2,000 امکان نداره که بتونید پیدا بکنید، و پس شما یه چیز روده $24,000-$25,000 فقط هزینه مسکنتونه، یک $20,000 هم که هزینه زندگیتون باشه، بالاخره غذا میخواید، رفت آمد دارید. بنابراین شما یه چیزی حدود حداقل $40,000 به علاوه شهریه دانشگاهتون میشه تمکنتون. حالا $10,000 از شهریه دانشگاه رو که دپازیت دادید رو میتونید از این کم بکنید، ولی دیگه کمتر از این معنی ندارد. این که برای چه مدت باید توی حسابتون باشه، ببینید در کلن همه پرونده‌های مهاجرتی وقتی شما صحبت از تمکن مالی می‌کنید، بایستی پول رو در حساب بانکی نشان بدهید، و برای اینکه ثابت بشود که این مال خود شماست، بایستی که این پول حداقل 6 ماه در آن حساب مانده باشد. یعنی چی؟ یعنی روشن باشه که در 6 ماه گذشته شما این پول رو داشته اید. چرا تمام تلاش اداره مهاجرت این هست که شما وقت با پول دیگران یا پولی که قرض گرفته اید قرار نیست که تشریف بیارید در کانادا تحصیل بکنید، بعد حتی قرض گرفتن از پدر مادر هم بعد برا قرضه. بنابراین آن چیزی که بایستی بهش توجه بکنید اینه که 6 ماه ماندنش در حساب عملاً اماره ایست بر اینکه این پول مال شماست و قرض نگرفته اید. آیا حالا سولوشن داره که 6 ماه رو من پول تو حسابم نگه ندارم، چون 6 ماه اگه پول رو بذارم تو حسابم معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. اگر پول کمتر از 6 ماه در حساب شما هست، مثلا 1 ماه قبل گذاشتید دارید تمکن میگیرید، بایستی که منشأ پول روشن باشد، که این منشأ پول میتونه ورودش از حساب دیگری باشد که باز متعلق به شما یا همسرتونه، میتونه مثلا حاصل فروش یک ماشین باشه، حاصل فروش یک زمین باشه، خانه باشه، برای چیزی که هست. اگر که فرض بکنید که مثلا حاصل فروش دلار یا سکه هست، خب این چون منشأ قابل اثباتی نیست ایراد داره، حال مگه اینکه واقعا اون منشأ قابل اثبات باشد. مثلا شما فاکتور خرید سکه دارید که مثلا رفتید نمیدونم حالا هر چند تا سکه رو در یه زمانی خریدید، فاکتورش هم هست، و بعد الان رفتید اون سکه رو فروختید و فاکتورش هم هست، میگه آقا این سکه ها رو من داشتم نگرانش بودم الان فروختم، الان گوشم توی این معنی میده. یه کار دیگری هم که خب برای حفظ ارزش پول ممکنه بتونید بکنید اینه که یک پولی رو در حساب بگذارید، بعد از اون پول رو حساب خارج کنید، معادلش سکه بخرید و بعد فاکتورش هم داشته باشید و بعد در مقطع دیگری اون پول رو در واقع وارد حسابتون بکنید هر جایی که لازم هست که نشان بدهید، که باز معادل فاکتور فروش همون سکه ها، اینجوری شاید از پولتون حفظ بشه. یک تذکری رو من اینجا در قالب یک ویدیو مستقل خدمت شما بدم. ما وقتی که صحبت از این میکنیم که چطور در واقع برای حفظ ارزش پولتون انجام بدید، اینا توصیه اقتصادی نیستا، اینو دقت بکنید چون گاهی اوقات سوء تفاهم میشه. ببینید روزی 10 تا موکل به ما ایمیل میزنه که آقا من پولم رو تو حساب گذاشتم، مثلا تو برنامه استارتاپم، تو برنامه فلانم، تو برنامه بهمانم پولم تو حساب گذاشتم و الان داره ارزشش کم میشه. خب ما در واقع کارشناس اقتصادی نیستیم، پیش بینی هم نمیتونیم بکنیم که آقا فردا دلار بالا میره، پایین میاد، سکه ارزون میشه، گرون میشه. در این ارتباط هیچ اظهار نظری نمیکنیم، هیچ وقت هیچ نظری نداشتیم، هنوزم نداریم. اما آن چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که اگر قرار از پول حساب شما خارج بشود، چطور میتونید در واقع کاری بکنید که مشکلی با پرونده مهاجرتتون پیدا نشه. بنابراین آن چیزی که ما دنبالشیم این هست که پرونده مهاجرتی شما ضربه نخوره، ولی این که فکر کنید یک توصیه اقتصادی ما کردیم. چون یک ایمیلی من دریافت کردم از یک از عزیزان که نوشته بود خب پس به این ترتیب ما فلان می شود، یعنی بر اساس توصیه شما ما می دانیم که ارزش پولمان حفظ می شود. گفتم نه، شما نمی دانید که ارزش پولتان حفظ می شود یا خیر. شما دارید میگید که من می خوام این پولم رو خارج بکنم از حسابی که به کانادا اعلام کردم، و بعداً ممکنه من در مقطع دیگری در پروندم نیازمند این باشم که دوباره از شما تمکن بخوام و اون پول تو حساب شما نبوده. اینجا این گپ، این فاصله رو چطوری میتونیم پر بکنیم؟ آها، این پول رفته به شکل دیگه تبدیل شده، دوباره برگشته و این همان پول است. یعنی در واقع منشأ، چون در تمکن مالی جدیدی که میگیرید، مثلا پول ممکنه 2 روز، 5 روز، 10 روز، 1 هفته بوده که باز وارد حساب شما شده. خب پس منشأش نیازمند نشان دادن منشأ، این میشه باز مسیر نشان دادن منشأ پول. بنابراین هیچ مسئولیتی ما در ارتباط با اینکه فردا دلار یا سکه گران بشه یا ارزون بشه نداریم. یعنی اگر فرض بکنید یه عزیزی آمد پولش رو تبدیل به سکه کرد، فاکتورش هم نگه داشت، بعد 6 ماه بعد دوباره خواست ما تمکن بده، اومد و این وسط فرض بکنید که سکه 1/3 ارزون تر شده بود، نمیتونه بیاد بگه آقای مختاری شما همچی توصیه به ما کردید. نه، توصیه اصلی اینه که آن چیزی که قانون میگوید پول باید 6 ماه تو حساب شما باشد. اگر کمتر از 6 ماه بوده، شما باید منشأش رو نشان بدهید. دوستان عزیزی که پولشون تو حسابشون مانده و بابت پرونده مهاجرتیشون و نگران اینن که ارزشش بیاد پایین یا فلان، میخوان پولشون رو حسابشون خارج بکنن. برای اینکه چون شما قصدت این هست که پولت رو حسابت خارج بکنی، من دارم به شما راه حل میگم که چطور این خروج پول شما از حسابتون ضربه به پرونده مهاجرتیتون نزنه. پس من دنبال این نیستم که شما سود ببرید یا ضرر نکنید، من دنبال اینم که پرونده مهاجرتی شما با مشکل مواجه نشود. و این سولوشن، یعنی در واقع تبدیل پولی که در حساب دارید به سکه، یعنی نگه داشتن فاکتورش و بعداً در صورت لزوم پروسه عکسش که دوباره به ما اگر لازم داشتیم تمکن مالی ارائه بکنید، تمکن مالی جدید، فقط این مسیر، مسیر ما توصیه ما برای این است که شما توجیه داشته باشه که منشأ پولتون چیست. برای نه ما ضامن در واقع ضرر کردن شما هستیم، نه دنبال این هستیم که شما سود ببرید، نه در حوزه اقتصاد نظری داریم، نه کارشناس ارز و دلار و سکه و اینها هستیم و هیچ ویژن اقتصادی در این ارتباط نداریم. اصلا هیچ تحلیلی راجع به اقتصاد ایران ما نمیتونیم داشته باشیم و نباید هم داشته باشیم، چون کار ما نیست، کارشناسش ما نیستیم. پس خلاصه میکنم، اگر قرار است کسی پولش رو از حسابی که تمکن مالی به ما داده است یا میخواهد بدهد برداره و بعد که به قول خودش یا ممکنه تصور درستی هم باشه، احتمالاً شاید 90% موارد هم همین اتفاق بیفته، ولی برای اینکه ضرر نکنه میخواد این پول رو در حساب نداشته باشه و بعدن که ما تمکن مالی اگر خواستیم و منشأ لازم داشتیم، تنها سولوشنش میتونه این باشه، یعنی یه چیزی که بعدن قابل اثبات باشه. اینو باز تکرار کردم برای اطمینان خاطر. ممنونم از اینکه توجه کردید. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال آرتان پرسیده که من نمیدونم آرتان احتمالاً آقاست، نمیدونم شاید خانم باشه، نوشتن خواستم بپرسم آیا نامه پیشنهاد کار از محل کار فعلی به یک شرکت دیگه برای دفعه ویزای تحصیلی فایده ای دارد و اینکه یک نامه بهتر یا دو عدد. به هر حال شما یه دونه‌اش هم میتونه کافی باشه برای شما، ولی اگه فکر میکنید یه جای دیگه هم میتونه بده، فکر نمیکنم ضرری داشته باشه، ولی به هر حال شما برای یکیش میخواید، بیشتر به یکیش علاقه مندید، که مگه اینکه بگید که بله این جایی که من دارم کار میکنم من خواسته، اما شرکت دیگه هم هست من آفر داده، ولی من ترجیح میدم که تو همون شرکت پیشین خودم مثلا کار کنم. اینجا هم نشون دادید که برای فرصت شغلی برای شما هست و این رو همجوری نگرفتید، یه نامه رو بفرستید اینطوری بنویسید شاید اوکی باشد. آرما میگه که بله سوال باز بحث تمکن و این هاست. پذیرش سوال: با توجه به شرایط نابسامان ریال و نیاز به افزایش موجودی تمکن، آیا می توان نسبت به باز کردن حساب ارزی و تبدیل تمکن خود از ریال به دلار اقدام کرد و آیا برای سفارت قابل قبول می باشد؟ ما در محل انتظار ویزا در برنامه اسکیل ورکر هستیم، تا که باید پول تمکن رو نگه داریم. از شما دیگه نامه درخواست تمکن نخواهند کرد. اگر نامه در برنامه های اسکیل ورکر وقتی شما یک بار نامه تمکن رو دادید و پرونده شما در جریان هست، خیلی بعیده که دوباره از شما تمکن بخواهن. خب برمیگردیم به اول سوال ایشون، شرایط نابسامان ریال. خب هممون میدونیم شرایط نابسامان وجود داره، بحثی نیست. این که میشه حساب ارزی باز بکنیم، سوال اولشون اینه که آیا برای سفارت قابل قبوله؟ بله، حساب ارزی هم معلومه که برای سفارت قابل قبوله. حساب ارزی توی بانک در واقع رسمی وقتی شما حساب دارید قابل قبول است. آیا این که من توصیه میکنم شما حساب ارزی باز بکنید و در واقع پولتون رو در حساب ارزی در ایران بگذارید، تجربه موکلین ما در این زمینه مثبت نیست. بنابراین من باز میگم اظهار نظر اقتصادی نمی کنم، اطلاعات اقتصادیم کمتر از شماست، اما به تجربه‌ای که حاصل در واقع انتقال تجربه موکلینم در طول این سالها هست اینه که حساب ارزی در ایران توصیه نمیشه. نه اینکه سفارت قبول نمی کنه، سفارت قبول میکنه، اما در گذشته در بالا پایین شدن شدید دلار در ایران تجربه این وجود داره که افراد دسترسیشون به اون ارزی که در حساب ارزی گذاشته بودن یا ممکن نبوده یا محدود بوده یا با گرفتاری های دیگری مواجه شده. بنابراین همون راه حل که عرض کردم که بحث خرید سکه و جایگزینی شاید در واقع امنیت بیشتری داشته باشه، یکی. دوم این که از شما بعید است که تمکن مالی دوباره بخواهند، برابری از این باب شما نباید نگران باشید. بعد خب آقای مهرداد، من یک سوال دیگه جواب بدم بریم یه میان برنامه، نه دو تا سوال دیگه جواب میدیم بعد میریم برای میان برنامه. مهرداد میگه ببخشید من دفتر طراحی حقوقی دارم. من چرا باید شما ببخشم شما دفتر طراحی حقوقی دارید؟ یعنی هیچ ایرادی هم نداره. نوشتم پروانه نظام مهندسی و ساختمان سازی شخصی و طراحی هم انجام میدم. من هیچ مشکلی با این ماجرا ندارم که بخوام خدا نکرده بابت شما رو ببخشم. نوشتن این کار رو تو کانادا میتونم انجام بدم. آها، این ببخشیدشون منظور حالا چیز بوده، شروع جملهشون بوده. نوشتن که من در ایران دفتر طراحی دارم، طراحی هم انجام میدم، ساختمان سازی شخصی میکنم، با این کار رو میتونم انجام بدم در کانادا یا به طریق دیگه میتونم کار کنم از طریق ویزای کارآفرینی فلان. بله آقای مهرداد عزیز، این کار رو شما تو کانادا میتونید انجام بدید، ولی نه در قالبی که در ایران انجام میدید. اینجا شما بایستی که قاعدتا کاری رو که شما میکنید، یعنی طراحی برای ساختمان انجام میدید، این کار رو خب آرشیتکت انجام میده. شما میتونید بیاید برید عضو نظام معماران بشید در کانادا، در هر استانی که هستید اگر امکان پذیر باشه براتون و تحصیلاتون در این زمینه باشد. اگر مهندس عمران هستید باز میتونید برید عضو نظام مهندسی بشید و حال کارهایی که مهندس عمران میتونه بکنه رو میتونید انجام بدید. هیچ منعی برای شما وجود نداره، تو هم بازار بسیار خوبی هست برای افرادیش نظیر شما و بله حتما میتونید. اینکه حالا چطور میتونید تشریف بیارید، اینکه بتونید کار بکنید، خیلی ربطی به اینکه از چه طریقی میتونید بیاید نداره. یعنی در واقع اگر شما از یکی بعد برنامه شما با توجه به اینکه دفتر طراحی حقوقی دارید، پس بیزنس دارید در ایران و شما میتونید به شکل‌های مختلفی اقدام بکنید و هر کدوم از این اشکال که اقدام بکنید به هر حال امکان کار کردن رو دارید. بله و شما حتما مراجعه بکنید به ما، به info@campars.com ایمیل بزنید و ما خوشحال میشیم که با شما صحبت داشته باشیم و بهترین مسیری که میتونه برای شما مفید باشه برای مهاجرت بکنید و بتون معرفی بکنید. بله بله خب یه پیامی رو من الان از اتاق فرمانمون گرفتم که نوشتن شنونده های پادکست درخواستن که سوالات کامل خوانده شود. ما در بعد از محدودیت هایی که برای اینترنت در ایران شروع شد متوجه شدیم که تعداد بیشتری از دوستان ما رو از طریق پادکست دارن دنبال میکنن. ضمن اینکه ممنونم از همین عزیزانی که از طریق پادکست ما رو میشنون. به هر حال سوال رو چون روی مثل کسانی که ویدیو رو میبینن روی صفحه در واقع کامپیوتر یا تلویزیون هر جوری که ما رو میبینن نمیبینن، خب درخواست شده که ما سوالات رو کاملتر بخونم. من سعی می‌کنم سوالات رو شمرده‌تر و کاملتر بخونم برای این عزیزان، زمینی که تشکر می‌کنم ازشون. این برنامه هم دوستان می‌دونن که هم از طریق اینستاگرام و فیسبوک و بسیار از پلتفرم‌های دیگه، فکر می‌کنم 14 تا پلتفرم شما می‌تونید ببینید. یکیش هم parnian.tv هست که در واقع وبسایت تلویزیون پرنیانه. بله چشم. بله خانم نسیم پرسیده که خواستم بپرسم برای تمکن مالی برای ویزای تحصیلی میتونم نصف پول در حساب خودم باشه و نصف پول در حساب همسرم و نهایتاً از هر دو حساب تمکن ارائه بدهیم؟ اساساً ایراد ویژه‌ای ندارد، شدنی است، هرچند که اگر موکل من باشی توصیه میکنم که اینها رو همه رو یک کاسه بکنید، اینو جابجا بکنید، بذارید توی حساب خودتون، اون کسی که متقاضی اصلی هست. ولی در صورت یا اینکه برید در واقع حساب مشترک باز بکنید. معمولا در اینجور موارد اگر نمیخواید پول رو در واقع جابجا بکنید و همه رو توی حساب بگذارید، یا اینکه نمیخواید حساب رو در واقع جوینت اکانت باشه، یعنی حساب مشترک باشه، شما از همسرتون در واقع یه اتوریزیشن، مجوز، وکالتنامه یا هر چیزی بگیرید که شما به حساب ایشون دسترسی دارید و اون رو هم بگذارید. بله، چون بعضی از افسران نسبت به این حساسیت نشون دادن، اوکی من اگر قراره که بخشی از پول شما رو در حساب همسرت ببینم، باید مطمئن بشم که شما دسترسی به اون حساب دارید، چون به هر حال زن و شوهرها ممکنه دعواشون بشه، اختلاف پیدا کنن، یا پول منه نمیدم، این قصه ها که میتونه پیش بیاد. خب یک سال دیگه جواب میدیم و میریم برای میان برنامه. نه، سوال رو میخونم، مال خانم مژگان هست و بعد جوابش رو بعد از میان برنامه میدیم. نوشتن که با کلوز ورک پرمیت در برنامه C11، اسم برنامه C11 نیست، اسم برنامه در واقع اینترنشنال موبیلیتی پروگرام شاخه C11، و با ویزای توریستی قبلیم وارد کانادا شدم. خب این که اصلا موضوعیتی ند، ویزای توریستیم اکسپایر شده، برای گرفتن ویزا چطور و با چه مدارکی باید اقدام بکنم؟ سوال بسیار خوبیه و یه دونه میام برنامه میبینیم و برمیگردیم خدمت شما عزیزان. سلام، ممنونم که با ما بودید. با ادامه برنامه شماره 284 چشمانداز مهاجرت با شما هستیم، برنامه‌ای که درش به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالتون لطفاً از اپلیکیشن کنپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کنپارس رو میتونید روی اندروید و همینطور اپل دانلود بکنید بدون هیچ مشکلی، و احتمالاً فکر میکنم در سایت کنپارس.com هم امکانه دانلودش رو دارید. خب سوال خانم مژگان کیا رو خوندیم و قرار بود که جوابش رو بدیم. نوشتند که با closed work permit یعنی چی؟ یعنی work permitی که صادر شده از روی بیزنس خاص. ایشون از طریق برنامه IMP International Mobility Program وارد کانادا شدن و خب در واقع وقتی اپرووال ویزای کارشون رو گرفتن، چون ویزای توریستی داشتند، خوش شدن اومدن کانادا و خب هیچی رادی هم نداره، توی فرودگاه بهشون ورک پرمیتش رو دادن. حالا سوالشون اینه که اون ویزای توریستی رو که داشتن دیگه اکسپایر شده، نوشتن میتونن چطوری بعد دوباره ویزا بگیرن و با چه مدارکی اقدام بکنن. خب به من نگفتید خانم مژگان که چند وقته که آمده اید. اگر که خیلی وقت نیست که آمده اید، یعنی هنوز پرمیت شما ولیدیتی دارد، معمولا به شما 2 ساله ورک پرمیت دادن و شما میتونید از داخل خاک کانادا اقدام بکنید برای ویزا از طریق آفیس اتاوا، یعنی آنلاین اقدام میکنید، یعنی نیازی نیست شما بدون کدام آفیس هست، و بله شما میتونید دوباره درخواست ویزا بکنید، در واقع ویزای رفت آمد که هیچ فرقی با اون ویزایی که به اصطلاح شما میگید بهش توریستی ندارد. لیبلی که توی یک چیزی که خیلی از دوستان ممکنه که بهش توجه نداشته باشن و اون این که در واقع آن چیزی که در پاس شما میخوره اصلا مهم نیست که روش نوشته باشه ورک، نوشته باشه استودنت، نوشته باشه ویزیتور، هر چیزی نوشته باشد شأن یکسان داره، یعنی ارزش یکسان داره. اون برای رفت و آمد است، یعنی در زمان اعتبار شما میتونی وارد کانادا بشی، بری دوباره برگردی. خب پس اون لیبل یا ویزایی که در پاسپورت شما میخوره اون مجوز ماندنتون نیست، اون در واقع برای رفت آمدتونه. مجوز ماندن شما آن برگه ایست که در فرودگاه به شما داده میشه. در مورد کسانی که به عنوان توریست وارد میشن، به عنوان ویزیتور وارد میشن، این افراد ممکنیش برگه ای نگیرن. اگر برگه ای نگیرن معنیش اینه که 6 ماه میتونن بمانن، اما ممکنه افسر بهشون یه برگه بده که میتونی 3 ماه بمونی، یکی ممکنه برگه بگه که آقا 10 روز میتونی بمونی. پس اون ملاکه. اگر شما برگه نگرفتید که فقط استثنایی که شما برگه نمیدهند در مورد ویزای توریستیه که افراد میان میرن، اگه هیچی بهش ندن همون 6 ماه میتونید بمونید. قبل از 6 ماه بس اگر میخوای بیشتر بمونی نمیتونی بگی اه من که ویزای 5 سال ویزام اعتبار داره، که نه، ویزای شما اعتبار ندارد، 5 سال اعتبار داره ویزایی که تو پاستون خوردی که بری و برگردی اگه میخوای وارد کانادا بشی. وقتی وارد کانادا شدی مجوز ماندنت هیچ ربطی به اون لیبلی که توی پاست خورده نداره. برابری ممکنه شما روز آخر اعتبار اون لیبل یا ویزایی که توی پاس شما خورده وارد کانادا بشی و میتونی 6 ماه بمونی. اگر خواستی میتونی باز تمدید کنی 6 ماه دیگه هم بمونی، باز میتونی تمدید کنی 6 ماه دیگه هم بمونی تا زمانی که شما نه نگفتند، در حالی که شما اصلا مثل ایشون الان ویزای معتبری هم در پاسش نداره. حالا پس یکی که وارد میشه یا به عنوان محصل دانشگاهی، دانش آموز، دانشجو وارد میشه، خب یک استادی پرمیت بهش میدن که یه اعتباری داره. حالا سوال اینه اگر که اعتبار لیبل، اعتبار اون ویزایی که تو پاس هم داشتم تمام شده بود، اگر برم ایران میتونم بگم من استادی پرمیت دارم سوار هواپیما بشم؟ خیر. اون برگه‌ای که به شما در فرودگاه میدهند و مجوز ماندن شما هست و گفتم به طور استثنایی به ویزاهای توریستی نمیدن و در بر اساس قانون 6 ماه مجازند که بمانن، اون جایگزین ویزای ورود شما نمیشود. حالا یک کسی مثل ایشون در IMP اقدام کرده، در شاخه C11 گفته من یک طرحی دارم، میخوام در کانادا اجرا بکنم، سیگنیفیکنت بنفیت هم دارد، بهش ویزا داده اند. ایشون وارد کانادا شده و یه ورک پرمیت در فرودگاه گرفته. در فرودگاه که این ورک پرمیت رو گرفته، این ورک پرمیت مجوز کار و حضورش در کانادا است. اما الان که ویزا نداره توی پاسش، اگر بره خارج از کانادا نمیتونه برگرده به این صرف این که بگه من ورک پرمیت دارم. باید درخواست ویزا بکنه. و در کیس ایشون این درخواست ویزا رو میتونه همین الان که در خاک کانادا هست، با توجه به این که امکان ماندن بیش از 6 ماه رو در کانادا قانونن دارد، میتونه اقدام بکنه و در همین داخل خاک کانادا هم پروندهش پروسس میشه، براش ویزا صادر میشه که اگه بخوان، اجباری وجود نداره، یعنی دولت میتونه اینجا بهشون بگه ما ویزا رفت آمد بهت نمیدم، این ربطی نداره. اگر هم بهشون گفتم ما ویزا رفت آمد به شما نمیدیم، معنیش این نیست که ورک پرمیتش اشکالی پیدا کرده، هیچ اثری نداره روی اینا. اینا دو تا موضوع جداگانه است و بسیار از دوستان این رو اشتباه میکنن. یک کمیش هم برمیگرده به مدل در واقع سیستم، اصطلاحاتی که توی سیستم داره استفاده میشه و ایراده که از این جهت هست. به هر حال امیدوارم که جوابتون داده باشم. شما میتونید اقدام بکنید برای ویزاتون. بله. بله. آقای منصور شریف زاده نوشته که من میخوام برای ویزای تحصیلی اقدام کنم. خودم از لحاظ تمکن و تای شرایط خوبی دارم، ولی میخواهم برای محکم کاری یکی از دوستانم در کانادا که شرایط مالی خوبی داره رو به عنوان اسپانسر معرفی کنم. به نظر شما این کار نتیجه مثبت دارد یا منفی؟ منفی. نتیجه منفی داره. شما نیاز به حمایت کسی ندارید که، و اون خودش جای سوال میشود که چه خبره، چرا؟ اینکه چرا باید یک کسی حاضر باشه که هزینه تحصیل شما رو بده، دوستتونم باشه، اصلا برادرت هم باشه، چرا باید این کار بخواد بکنه در حالتی که تازه شما پولش هم دارید؟ بنابراین اصلا باش کاملا مخالفم، این کار رو نکنید. بعضی وقتا میایم چشش رو میخوایم ابروش رو درست بکنیم، میزنیم اصل چشش رو هم کور میکنیم. آقای حامد نوشته که در محل فدرال سرمایه گذاری کبک و منتظر مدیکال هستم. شانس گرفتن ویزای کار کشوری عربی همسایه رو دارم. اگر موقتا در این کشور رو کار کنم مشکلی بر پروندم پیش میاد؟ به هیچ وجه. اصلا شما تعهدی ندارید که در جای خاصی مانده باشید یا تا وقتی ویزاتون میاد، این حرفا نیست. حالا زمانی که ویزای شما میاد اگر جای دیگری بوده اید، حتی تو این برنامه دارم صحبت میکنم، یکی که پرونده استارتاپ داره نه، یا شما اونجا گفتید اشکالی نداره، ها فرق میکنه. در پرونده سرمایه گذاری کبک، در پرونده های اسکیل ورکر، اینها ایرادی نداره شما تو این فاصله جای دیگه هم بودید. منتها اگر جایی باشید که بیش از 6 ماه هست 6 ماه حضور داشته باشید، 6 ماه یا بیشتر حضور داشته باشید، خب اون وقت بعد عدم سوء پیشینه را هم از اون کشور در نظر بگیرید که حتما از شما خواهند خواست. و حالا در بعضی موارد هم بالاخره یک کوچولو ممکنه بررسی امنیتی شما یکم طولانی تر هم بشود، ولی در هر صورت اساس کار هیچ ایرادی نداره در مورد پرونده سرمایه گذاری کبک. بعد مجید میگه که من CAQ سرمایه گذاری کبک رو دارم، منتظر آپدیت فدرال هستم. در برنامه شما فرمودید که حتی بنده عرض میکنم میتونید برای ما ویزای کار بگیرید 2 ساله در قالب IMP. اگر ما با این ویزا آمدیم و طی 2 سال PR ما نیامد، آیا ما مجبور به ترک کانادا خواهیم شد؟ عملا شما مجبور به ترک کانادا نخواهید شد، ولی این رو ما در واقع این رو در به طور کلی دارم میگم، یعنی به هر حال مسیرهای دیگه برای نگه داشتن شما در کانادا وجود دارد و به هر حال اگر میخواید اقدام بکنید شما منتظر اصلا قرار نیست بیشتر از 2 سال شما کارتون طول بکشه، منتظر آپدیت فدرال هستید و قرار نیست که بیشتر از اینها طول بکشه، ولی در هر صورت نگران این ماجرا نباشید. اگر موکل ما هستید که خب you are in good hands، حواستون هست که داریم باهاتون چیکار میکنیم، اما به هر حال در صورت نگران از این بابت نباشید. اگر علاقمندید که اقدام بکنید خوشحال میشید در خدمتتون باشید. پاسخ پیچیده ای دارد که جای پاسخش در برنامه زنده نیست. در حال اگر دوست داشتید ایمیل بزنید که وقت بگیرید که با هم صحبت بکنید. رضا میگه که ما حدود 7 ماه پیش لند کردیم. بعد از 1 ماه همسرم قبل از که کارت پیارش رو بگیره به ایران برگشت. الان در مجدد ایمیل زده که باید دوباره عکس بدی. پشت عکس باید تاریخ و مشخصات عکاس قید بشه. آیا مشکلی پیش میاد؟ زمان قبل گرفتن کارت نباید کانادا رو ترک میکرد. اصلا نبایدی در کار نیست که نباید ترک میکرد. کسی نمیتونه شما رو محدود بکنه به اینکه در جایی بمانید. نه اینجوری نیست. نبایدش از این جهته که توصیه میشه نکنید. به این دلیل که نه اینکه قانونا نباید. از این جهت که به هر حال همیشه از این مشکلات پیش میاد و افراد ممکنه که به پیارشون به دستشون نرسه و حالا باز شما شانس آوردید که به هر حال مکاتبه شده و عکس خواستن. هیچ ایرادی نداره عکس رو بفرستید و گاهی اوقات شده که افراد عکس جدید فرستادن، اونا هم عکس قبلی رو چسبوندن روی پیار رو فرستادن. این که به عکس ایراد میگیرن این خیلی دقیق نیست، نمیدونم چه خبره توی سیستم داره مهاجرت، ولی من خودم چندی مورد رو شاهد بودم که طرف گفته بودن آقا عکس بفرست، عکس جدید فرستاد، پیار که آمد با همون عکس قدیمی بود. یعنی یکم هم بنابراین نه، شما نگران نباشید، شما عکسی رو که خواستن بفرستید و ایرادی هم نداره، هر تاریخ و مشخصات عکس هم بفرستید هیچ ایرادی نداره. خب یه سال دیگه خانم زهرا کرده حالا از یه سمت دیگه ای دیدی که حالا اگر مادری در خاک کانادا به ویزای توریستی درخواست پرونده ای کنه، چقدر طول می‌کشه تا فرزند زیر 22 سالش از ایران به اون ملحق بشه؟ پس منظورشون احتمالاً خودش نیست. خب احتمالاً منظور خواهر و برادر زهرا هاست. بله، اینکه چقدر طول می‌کشه زمانی یک پناهنده میتونه در واقع اعضای خانواده‌اش رو بیاره که در واقع پی آر بگیره، یعنی درخواست پی آرش رو بده، چون یک پناهنده رو میپذیرن به عنوان پناهنده، اوکی رفیجی استاتوس بهش دادن، حالا وقتی کسی رو پذیرفتن به عنوان پناهنده، الان ایشون میتونه اپلیکیشن پی آر رو تکمیل بکنه که بگه من میخوام الان پی آر بشم، پرمننت رزیدنت کانادا بشم. خب کسی که پرمننت رزیدنت کانادا میخواهد بشود، اون وقت افراد وابسته به خودش رو میتونه در اون اپلیکیشن بیاره. پس اگر همسری دارد و بچه های زیر 22 سالی دارد، به تبع این که ایشون پرمننت رزیدنت می شود آنها هم می شوند. حالا این چقدر زمان می بره خدا می داند. الان اگر یک کسی پناهنده بشه، خب بالای 1 سال طول می کشه تا تعیین تکلیفش و پناهندگیش پذیرفته بشه و بتونه درخواست پیارش رو بده و اون درخواست پیار هم دیگه کمتر از 1-2 سال طول نمی کشه. برای من یه بازه 2-3 ساله ای رو یک فردی که در کانادا بوده و وابستگانش در کانادا نیستن، ممکنه مجبور بشه که صبر بکنه تا اونها بهش ملحق بشن. خب خانم شیر محمدی سوالی رو کرده که بعد برمیگرده به خلاصه، نمیشن در خصوص مهاجرت از طریق NCA. ما چیز مهاجرت از طریق NCA نداریم. وکیل پایه‌ای که دادگستری هستم می‌خواستم اقدام کنم برای ارسال مدارکم برای NCA، اما اطلاعاتی در مورد دریافت اقامت از این طریق ندارم. خب NCA چیه؟ اصلا دوستان عزیزی که حالا ممکنه برایشون سوال باشه، NCA هست در واقع National Committee of Accreditation، در واقع یک مؤسسه است که کسانی که میخوان در کانادا، در خارج از کانادا تحصیل کردن و میخوان در من سایتش رو اصلا باز بکنم، در واقع فدریشن National Committee on Accreditation، National Committee on Accreditation NCA هست و در واقع زیر مجموعه Federation of Law Societies of Canada، یعنی اتحادیه کانونهای وکلای کانادا، یک در واقع یک مؤسسه رو درست کردن که اسمش هست NCA و این مؤسسه کارش چیه؟ کارش این هست که در واقع صلاحیت سنجی می کند برای کسانی که خارج از کانادا حقوق خوندن الان میخوان برن، این در واقع evaluation، assessment، و بعد حالا میگه که آقا برو این کورس ها رو بگذرون یا این امتحانات رو بده برای هر کسی به نسبت. اصلا هیچ ربطی به مهاجرت نداره. اصلا شما وقتی میتونید در واقع وارد سیستم NCA بشید که فکر میکنم بعد از حداقل PR رو داشته باشید. فکر نمیکنم قبل از PR بتونید. حالا به فرض اینکه بتونید، چون الان یادم نمیاد بعد چک کنم، ولی به فرض اینکه حتی بتونید از NCA assessment بگیرید قبل از اینکه PR بشید، برای در واقع ملحق شدن به کانون وکلا حتما بایستی PR باشید یا سیتیزن کانادا باشید. یعنی اینجوری نیست که شما بتونید عضو کانون وکلا بشید در کانادا بدون اینکه اقامت داشته باشید. و نمیدونم کی به شما گفته که NCA، از طریق NCA شما میتونید اقامت بگیرید. ما همچین چیزی رو نداریم. هر کی به شما گفته اشتباه کرده و اگر چنین چیزی شنیدید غلطه. شما اول برید ببینید چطوری میتونید اقامت بگیرید و بعد حالا NCA مسیرتون میشه که بعدن که اومدید کانادا چطوری میتونید وکیل بشید. بله، سوال آقای حمید این جالبه، نوشتن چند نوع مهاجرت به کانادا وجود دارد؟ چند نوع مهاجرت به کانادا وجود دارد؟ مهاجرت به کانادا فقط یه نوعه. بعد اینکه از چه طریق، از چه روش هایی برای مهاجرت به کانادا وجود دارد. خب حالا چه روش هایی برای مهاجرت به کانادا وجود دارد؟ این خودش یک کتاب قانون است. یعنی یک جلسه در واقع چند ساعته لازمه که شما یکی بهتون توضیح چند نوع مهاجرت وجود داره و چطور میشه باید مهاجرت کرد، چه مدل هایی، و قرار نیست که همش به درد شما بخوره. شما بهتره که بگید که شما چه هستید، چه شرایطی دارید و اون وقت از یه آدمی که در واقع کارش این هست بخواید که به شما بگید که آقا بهترین روشی که من میتونم با شما مهاجرت بکنم کدام است. قبلا هم گفتم، حالا از وقتا به شوخی است، من گفتم آقا مثل اونه که شما بری به توی مطب دکتری در بزنیم یا آی دکتر برای من، حالا که شما که خیلی مفصل گفتید، یعنی معادل سوال شما میشه آی دکتر همه بیماری هایی رو که انسان ها میتونن بگیرن رو برای من توضیح بده. بعد مثلا میگه خب برای چی میخواد؟ یا من اینکه بدونم کدومش من دارم. شما خواستید که علم به شما منتقل بشه و بعد شما خود تشخیص بدی. خب این هم چیزی کار نمیکنه تو هیچ پروفشن، هیچ حرفه و هیچ در واقع بیزنسی هم چیزی کار نمی کنه. شما باید بگی آقا من کجام درد میکنه، من چه مشکلاتی دارم، چه ایراداتی دارم، و اون آقای دکتر است که تشخیص میدهد که شما چه بیماری دارید اگر بتونید تشخیص بدید. برابر این مثلا سوال غلطه. چند نوع مهاجرت به کانادا وجود دارد؟ خیلی وجود دارد، انواع زیادی هست. حالا اینا رو گفتیم، ولی به اجمال آن چیزی رو که ما الان پرونده درش میپذیریم رو خدمت شما میگم. پرونده هایی که ما میپذیریم در حوزه تحصیل، در ویزیتور ویزاست، یعنی دو دسته ویزا ما داریم، ویزاهای اقامت موقت و ویزاهای اقامت دائم. ویزای اقامت موقت یعنی چی؟ مثل ویزای تحصیلی، ویزای کار و ویزای ویزیتور، ویزاهایی که شما قرار نیست اونجا اقامت داشته باشید، میرید برای یک دلیل خاص و به طور موقت. ویزاهای اقامت دائم، حالا این ویزای اقامت موقت ممکنه در شرایطی افراد در کانادا شرایط اقدام در برنامه‌های اقامت دائم رو پیدا بکنن. برنامه‌های اقامت دائمی که ما اقدام می‌کنیم، اسپانسرشیپ همسر و پدر و مادر هست. ویز در واقع برنامه‌های تحت اکسپرس انتری مثل فدرال اسکیل ورکر و کانادین اکسپریانس کلاس، اسکیل ترید و برنامه‌های استانی نیروی متخصص ساسکاچوان به خصوص و دیگر برنامه استان‌ها اونتاریو، بریتیش کلمبیا که حالا اینا کمتر هست، و از اون طرف برنامه‌های تجاری رو داریم، برنامه تجاری استارتاپ رو داریم و همینطور سرمایه‌گذاری که داره به زودی باز می‌شود و کارآفرینی‌های استانی رو هم داریم. و این کلیتی است که الان وجود داره، اینم برای دل شما آقای حمید. خب امیر آقا بیگی سوال کرده که آیا می شود از سابقه کار کانادایی که به صورت سلف امپلوی هستش و به عنوان سابقه کار در ناک 0 یا 1-2 استفاده کرد؟ من ساکن متوسط و در زمینه رنوویشن کار می کنم. قاعده این هست امیر جان که سوابق، حالا کیس شما رو بررسی دید، اصلا شما چجوری اینجا هستید، در چه قالبی داری کار میکنی و اینها، که حالا ولی بر اساس آن چیزی که اینجا نوشته اید، یعنی به عنوان سلف امپلوید دارید کار میکنید، کسی که سلف امپلوید کار کرده است سابقه کارش برای تجربه کانادایی به هیچ وجه قابل استفاده نیست. و بنابراین حالا اینکه شما آیا واقعا سلف امپلوید هستید یا شرایط دیگری رو دارید یا خیر، برحال سابقه کار کانادایی شما عنوان سابقه کار کانادایی ندارد، یعنی به عنوان Canadian Experience در تعریف Canadian Experience کلاس برنامه تجربه کانادایی نمی گنجد. حالا احتمالاً اگر با هم صحبت می‌کردیم نکات بیشتری ممکن بود بشه بهتون گفت، اصلا ممکنه چیزی که من برداشت کردم داستان دیگری باشد. اما اگر شخصی دارید رنوویشن انجام میدهید و سلف امپلوید هستید، یعنی که زیر یه سول پروپرایتورشیپ دارید کار میکنید، نه هیچ خاصیتی برای هیچ کاری نداره. مریم میگه در خصوص جاب آفر برای کشور استرالیا هم فعالیت دارید؟ نه خیر نداریم. سوالشون خیلی آسون بود مریم خانم یوسفی. خب هنوز کلی سوال داریم و وقتمون رو به پایان است، از زمانمون گذشته، ولی 9 تا سوال باید جواب بدیم. رضا شیرازی نوشته من موکل سرمایه گذاری کبک شما هستم که یک سال است از مدیکال ما گذشته و هنوز ویزای ما نیامده، لذا اعتبار مدیکال ما در ژانویه منقضی می شود. هیچ ایرادی ندارد، مدیکال یک سال تمدید می شود. آیا اعتبار آن اتوماتیک تمدید می شود؟ بله. و آیا باید اقدام خاصی انجام داد؟ خیر. آیا دفتر شما روند را پیگیری میکند؟ نیاز به پیگیری ندارد. پرونده شما رضای عزیز میماند تا زمانی که آپدیت براش خواسته بشه و آپدیتی که نشون مدیکالتون انجام دادید. الان شما هیچ نگران نباشید. ببخشید من یه لحظه فکر کردم که شما مدیکالتون انجام دادید، اعتبارش یک سال است، ولی یک سال اتوماتیک تمدید میشه و انشالله قبل از اینکه به 2 سال برسه ویزای اقامت دائم شما خواهد آمد، همین روزها احتمالاً خواهد آمد. شما مدیکالتون یک سال ازش گذشته. بله، علی میگه که میخواستم نظرتون رو در مورد بستن فایل اسپانسرشیپ آوتلند که 2020 اقدام کردیم و هنوز منتظریم و هیچ امیدی نیست بهش بدانم. این بچه های پادکست خیلی اذیت میشن وقتی اینجوری بعد بشنم تفسیرم بکنم روی سوال. چون بعد از سی اس کیو که 8 ماه پیش اومد دیگه خبری نشد، به جاش از اول آنلاین این لند باز کنیم به همراه درخواست ورک پرمیت. همسرم الان ویزیتوری مونترال است. خب سوال ایشون اینه، در واقع ایشون این علی آقا در رفت می‌خواسته همسرش رو اسپانسر بکنه که بیاد کانادا. در اون زمان همسر در کانادا نبوده، بنابراین در چارچوب خارج از کانادا برایشون اقدام کرده و سی اس کیو هم گرفته چون در مونترال بوده و الان احساس میکنه که خیلی طول کشیده و حالا تصمیم گرفته که بیاد این لند باز بکنه، یعنی که بگه آقا من ببندیم اونو بیام بریم یه بار دیگه از اول این لند اقدام بکنیم که حالا ورک پرمیت برای همسر بگیریم. خب اولا که الان همسرتون که ویزیتوری در مونترال است تا قبل از فوریه امسال احتمالا میتونه ویزای کار بگیره، حالا داستان دیگری است. ولی این که آیا من موافقم با یه همچی چیزی، نه من این توصیه نمی کنم. کسی گارانتی نکرده که این لند هم طولانی نشود، برای قاعده ای ندارد. شما 8 ماه پیش الان CAQ‌تون رو گرفتید و احتمالا همین روزا براتون یه خبری خواهد شد، بنابراین اصلا همچی توصیه ندارم. شما تازه باید از اول دوباره برید برای در واقع آنلاین و این لند به قول خودتون اقدام بکنید، اون وقت هیچ گارانتی نداره که این دفعه 2 سال بیشتر یا 2 سال یا بیشتر طول نکشه، چون که این سابقه وجود داره. یه مقطعی اتفاقا اونایی که داخل اقدام کرده بودن طولانی تر بود. بنابراین من جای شما باشم اصلا دست نمیزنم، منتظر میشم در آرامش. بله سمانه میگه من سال 2020 با ویزای دانشجویی برای دکتری در کبک وارد مونترال شدم. بعد 2 سال چون برای تحصیل نیازی به حضور در کبک نداشتم به آلبرتا آمدم. من فکر می‌کنم سال چندی ما شنیدم و کماکان دانشجو کبک هستم. استادی پرمیت فقط 4 ماه دیگه اعتبار داره، دکتری 5 ساله هست. برای تمدید استادی پرمیت آلبرتا آمدنم رو توضیح بدم، مدارک آلبرتا یا کبک. ببینید اینکه شما دارید کجا زندگی می‌کنید در این ارتباط هیچ اهمیتی نداره. شما در دکتری دانشگاه کبک دارید درس میخونید و نیازمند تمدید استادی پرمیتتونه. اینکه شما در آلبرتا زندگی میکنید به کسی مربوط نیست از جهت تمدید استادی پرمیتتون. شما دانشجوی اونجا هستید، اینکه شما چجوری میرید میاد به خودتون مربوطه و اینکه نیاز به حضورتون هست یا خیر اینا داستان دیگری است. بنابراین شما از این جهت اصلا اهمیتی نداره که چرا باید من آمدم آلبرتا، نیازی نداره. بعد نوشید مدارک آلبرتا یا کبک. من نفهم منظورتون چیه مدارک آلبرتا یا کبک. شما اون چیزی که هستید هیچ ایرادی نداره برای درخواست تمدید استیت پرمیت. شما نامه از دانشگاه شروع که ایشون میخواد ادامه بده، مدارک از کبک و آلبرتا لازم داره. شما CAQ معتبر باید داشته باشید از کبک که بتونید تمدید بکنید. اگر ندارید باید درخواست بدید. یعنی در صورت حضورتون در آلبرتا نقشی این وسط نداره. شهرزاد میگه پدر و مادر من با ویزه توریستی برای اولین بار دارن به کانادا میان. مقصدشون هم کلگریه ولی ورود به کانادا از ونکوور است. آیا باید در ونکوور برای حفظ امن با افسر ایمیگریشن وسایل بارشون رو هم تحویل بگیرن یا میتونن بار رو مستقیم تا کلگری بفرستن؟ خب یک نکته مهمه. وقتی شما دارید وارد کانادا میشوید، اگر در واقع گمرک در اولین شهری است که شما وارد میشوید، چون وارد بعد شما پروازتون میشه داخلی، شما بایستی که تمام چمدوناتون رو تحویل بگیرید. اینو حالا نه به خاطر این سوال که خب این سوال که جای خود، همه عزیزانی که وارد کانادا میشن خیلی وقتا به خصوص اونایی که شهرهای کوچکتری رو دارن میرن یا به دلیل حالا بلیت ارزان‌تر یا هر چیز دیگری ممکنه که ترجیح بدن که اول بیان یه شهر دیگری و بعد پرواز داخلی بگیرن برگردن بیان شهری که میخوان. حالا در مورد شهرهای آلبرتا و شهرهای منیتوبا و اینا خب این خیلی زیاد مرسومه، چون بیشتر پروازها به مونترال، تورنتو و ونکوور هست و شهرهای دیگه امکانات پروازی کمتری برشون هست. این پروازهای کمتری از اروپا مستقیم اونجا میره یا کشورهای دیگه. یعنی چه اینا مجبورن که اول بیان مثلا ونکوور بگیرن و بعد پرواز کنن بیان کلگری یا بیان حتی اتاوا از مونترال. این افراد باید بدانند که در اولین شهری که وارد میشند، پیاده که میشند، بایستی در واقع تحویل بگیرن بارشون رو، گمرک رو رد بکنن و بعد برن سمت پرواز داخلی و دوباره تحویل بدن و سوار بشن و برن و در واقع گمرکشون، کار ایمیگریشنشون، همه اینها در فرودگاه اوله که اتفاق میفته. برای وقتی هم که دارید بلیت میگیرید مواظب به این فاصله زمانی باشید، یعنی فرصت کافی داشته باشید. فکر نکنید از اینجا میبرید میدید تو اون یکی هواپیما و چمدونتون هم میاد با خودشون، چمدونتون رو جابجا میکنن. اینطوری نیست. این رو دقت بفهمید. خب فرشاد زن میگه که من 2 ماه دیگه با ویزای توریستی وارد کانادا میشم، آیا میتونم در کانادا حساب بانکی باز کنم و پول رو کامل خودم به کانادا میارم، در بانک نگه دارم؟ اگه براتون باز کردن بله، ولی این روزها حساب برای توریستا باز نمی کنن. حامد میگه که چطور میتونیم کد پرونده مهاجرتی یا کد آفیسر پرونده رو پیدا کنیم؟ من در محله فدرال سرمایه‌گذاری کبک منتظر مدیکال هستم، میخوام مطمئن بشم پرونده‌ام به آفیسر بازنشسته فرستاده نشده باشد. نه، پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک هیچ کدومشون به افسر بازنشسته ارسال نشد. اینکه اگه ما متوجه نشیم خود داره مهاجرت بفهمه، پرونده رو دوباره به جریان میاندازد. اصلا این ماجرا ربطی به پرونده‌های در واقع ویزا آفیس‌های خارج از کانادا ندارد. بنابراین این رو از ذهنتون بیرون کنید. هیچ نیازی نیست که شما کد پیدا بکنید و پیگیر بشید ببینید به کی ارجاع شده. اگر قرار بود که شما متوجه بشید به کدام افسر با چه مشخصاتی واگذار شده پرونده شما، که کد نمیذاشتن. علی دهقانی میگه که آیا در زمینه دریافت اقامت و پیدا کردن کار متناسب با رشته تحصیل و سابقه کاری هم در ایران، 27 سال دکتر در سی تی اسکن و امارای بیمارستان دولتی، میتونید کمکم کنید؟ آیا دکتر دهقانی عزیز، حتما میتونیم کمکتون بکنیم و لطفا با ما تماس بگیرید به info@canpars.com. پیدا کردن کار متناسب داستان دیگری است. کارمون پیدا کردن کار نیست. اقامت رو باید براتون بگیریم. در مورد پیدا کردن کار و اصلا بحث کار صحبت خواهیم داشت که چگونه ممکن است و چه می شود کرد و اینکه اصلا سیچویشن یا شرایط شما در ارتباط با کانادا چه هست. به هر حال به info@canpars.com تماس بگیرید وقت بخواید و خوشحال میشیم که خدمتتون باشیم. هیدری میگه که هیدری خانوی آقا دیگه نوشتن در سال 2021 مدارک من از طریق برنامه استارتاپ برای اداره مهاجرت کانادا ارسال و فایل نامبر موقت هم دریافت کرده ام و تا کنون هیچ تغییری در روند پرونده ایجاد نشده. در حال حاضر ویزای توریستی آمریکا رو دارم، آیا با این شرایط امکان تشکیل پرونده اقامتی برای شهر مختلف در آمریکا رو دارم؟ خب ببینید، کشور کانادا و کشور آمریکا دو تا کشور مستقل از همدیگه هستن، هیچ ربطی به هم ندارند. معنیش این نیست که اگر، یعنی شما اگر پرونده اقامتی در کانادا دارید نمیتونید در پرونده اقامتی آمریکا اقدام بکنید، اصلا چنین چیز معنی وجود نداره. ولی این که فکر میکنید خبری روی پرونده استارتاپتون نیست، این رو اشتباه میکنید. یعنی داشتن فایل نامبر موقت معنیش این نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده. پرونده شما در نوبت رسیدگی قرار داره. ای بسا فایل نامبر دائم من به شما داده باشن یا ابلاغ نکردن یا اینکه به دست شما نرسیده، هر چیزی میتونه باشه. ولی بله، کاملا ممکن است که یک کسی 2021 اقدام کرده باشه و فایل نامبر موقت هم دریافت کرده باشه و فکر کنه که هیچ اتفاقی، هیچ تغییر در روند پرونده ایجاد نشده. ولی دیگه این شما پروندهتون در نزدیکی دریافت آپدیته، یعنی همین روزها صفحه 1-2 ماه آینده احتمالاً آپدیت میکرد توی برنامه استارتاپتون. ولی در هر صورت بحث آمریکا، اگر بخواید اقدام اقامتی بکنید، من این در این ارتباط نداره، ولی اون پرونده استارتاپتون رو هم ابه نبرید که حیف است. نازیلا میگه که وقتی با مدارک کامل برای ویزه ویزیتوری فامیل درجه 1 اقدام میشه، اگر ریجکت بشن شانس در کورت چقدر است؟ آیا شما خودتون در دفتر موتور حضور دارید برای قرارداد حضوری و بودن چقدر طول میکشه پروسه کورت؟ خب خانم نازیلا، سوال اولتون این که من در دفتر مونترال حضور دارم، من گاهی در دفتر مونترال حضور دارم، گاهی در دفتر تورنتو حضور دارم، چند روز پیشم در دفتر ونکوور حضور داشتم. حضور من موضوعیت ندارد. قرارداد حضوری هم خیلی معنی نداره. همه قراردادهای ما الان به صورت الکترونیکه، یعنی مهم نیست که شما کجا تشریف دارید و من کجا هستم. شما از طریق داکیوساین قرارداد میگیرید و امضا میشه. معنیش این نیست که اگه وقت بخواید قرارداد حضوری امضا بکنید امکان ندارد، ولی خب موضوعیتی هم نداره. بله، این که بحث دادگاه. در بحث دادگاه خب تیم حقوقی که ما داریم بسیار بسیار کارش خوب بلده. سر تیم حقوقی ما حداقل 35 سال کار دادگاه فدرال کرده. شانس در کورت چقدر است؟ هیچ کس نمیتونه به شما بگه شانس در کورت چقدر است. ما تجربه سابقه اگه به شما عرض بکنیم این است که به هر حال در پرونده هایی که به دادگاه فدرال ارسال میشه تلاش اداره مهاجرت معمولا تمایل اداره مهاجرت به این هست که اینها به مرحله رسیدگی نهایی نرسد و معمولا در پرونده های دادگاه فدرال اونجایی که لیو گرانتد میشن، یعنی در واقع مجوز این رو میگیرن که برای رسیدگی بروند به صحنه دادگاه، معمولا اداره مهاجرت با سازش در واقع با پیشنهاد سازش مراجعه میکنه یا در تماس میگیره با وکلای پرونده. و حالا این قاعده ای که زیاد اتفاق افتاده، این که من به شما نمیتونم درصد یا در واقع شانس رو بگم، ولی شانس زیادی هست. اگر پرونده خوبی باشه شانس زیادی هست جای دفاع داره. و اینکه چقدر طول میکشه باز حساب کتاب نداره. شده که در ظرف یک ماه و نیم پیشنهاد ستلمنت از اداره مهاجرت دریافت شدم که 6 ماه هیچ خبری نشده. بنابراین اگر قرار باشه که یه پرونده به ستلمنت ختم نشه و پرونده وارد صحنه دادگاه بشه و در واقع کار برسد به اینکه در واقع قاضی بخواد رأی بدهد و اینها، خب اون رو با یک سال و نیم دو سالی ممکنه زمان ببره، ولی معمولا اونجوری نمیشود. بعد برای در خدمت شما هستیم. دفتر مونترال هم من هستم الان این روزها، ولی قرار است که بیس من بیشتر در تورنتو باشد و بیشتر در تورنتو حضور خواهم داشت. در دفتر جدیدی که در تورنتو در همون ساختمونی که الان هم هستیم در واقع 14 اون تجهیز میکنیم و در حال انجام کارش هستیم، انشالله بیشتر در تورنتو خواهیم بود. و ضمن این که همچنان گاهی در دفتر ونکوور و باز گاهی بیشتر در دفتر مونترال حضور خواهم داشت اگر عمری باشد. به هر حال خیلی ممنونم که شنونده ما بودید. دوستان عزیزی که پادکست رو دارن گوش میدن و کسانی که ما رو میبینن بیننده ما بودید و بسیار خوشحالم که نفسی بود و ما تونستیم خدمت شما برسیم. برنامه بعدی ما انشالله باز به شرط حیات میشود، بله میشه 13 ژانویه، جمعه 13 ژانویه که بشود 23 دی ماه 1401 و برنامه‌مون برنامه 285 خواهد بود. شما میتونید سوالاتتون رو از طریق اپلیکیشن کمپارس بنویسید و ما در به نوبت دریافت پاسخ خواهیم داد خدمت شما. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پاینده باشید.